أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتی گدای فاطمه بودن برای ماست، احساس میکنیم دو عالم گدای ماست. با گریه بحر فاطمه آدم عزیز شد، با گریه بحر فاطمه آدم عزیز شد. این گریه خانه نیست که دولت سرای ماست. اینجا به ما حسین حسین وحی می شود، پیغمبریم و مجلس زهرا هرای ماست. سلمان شدن نتیجه همسایگی اوست. زهرا برای سیر کمال ولای ماست، تنها وسیله ای که نخش هم شفاعت است. چادر نماز مادر ارباب های ماست. باران به خاطر نوه فزه می رسد، ما خادمیم و ابر کرم در دعای ماست. فرموده اند داخل آتش نمی شویم فردا اگر شفاعت زهرا برای ما.
تو زجر مسوری، نوران علا نوران علا نوران علا نوری، نوران علا نوران علا شالله بیوالاتن از فجرین، چون ذات حق بجرین، زجران علا زجران علا زجران علا زجرین، زجران
بار دیگر سیدت النساء ویژه برنامه ایام فاطمیه حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها از شبکه جهانی ولایت به شما سلام میده. از طرف خودم و همه همکارانم در تهیه و پخش این برنامه خدمتتون عرض ارادت و سلام داریم و از مادر هستی حضرت صدیقه اطهر ممنونیم و سپاسگزار که اذن دادن تا از طریق این رسانه اولا خیمه عزای ایشان رو بپا کنیم و انشالله در همسایگی ایشان سلمان شویم. الهی آمین. عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین پور امینی عزیز و بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتند و تشریف آوردند. استاد سلام.
سلام و رحمت الله.
سلامت باشید. خب ما موضوع صحبتمون با استاد پورامینی عزیز در خصوص نقش حضرت زهرا در مواجهه با سقیفه و دفاع از قدیر هستش. دو اتفاق که فاصله چندانی هم بین اونها نبود و چه کنیم و چگونه بپرسیم، سؤالی که شاید برای خیلی ها ایجاد شده اما گاهی اوقات انگار نگرانیم از پرسیدن این سوال و بدانیم و آگاه باشیم فاطمیه یعنی پرسیدن همین سوال ها و شنیدن همین جواب ها. جناب استاد، بیت امیر مؤمنان علی علیه السلام سرتاپا غم پدر عزیز امت اسلامی، انقطاع وحی، همون چیزی که در کلمات مولا علی علیه السلام آمده و اون وضعیتی که در حالت از دست دادن بزرگ امت و از این طرف صدیقه اطهر. اصلا بذارید شبه گونه مطرح کنم، آیا اصلا می شود که حضرت صدیقه اطهر که این چنین وابستگی به حضرت نبی اکرم داشتن نقشی ایفا بکنن توی ماجرا و بیان مثلا اظهار نظری بکنن و اگر هست چگونه ثبت شده، چه گزارش هایی رو به ما میدید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سیم و بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. لازم میدونم تسلیت عرض کنم مصیبت شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و تشکر کنم از حضرت عالی و تسلیت داشته باشم خدمت بینندگان عزیز و خدا رو شاکرم که در این عزاخانه شرکت کردم. سوال دقیقی رو فرمودید. به هر حال سقیفه درست بلافاصله بعد از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک جریانی بود در برابر قدیر. خب طبیعی است که بسیاری از صحابه قریب اتفاق در قدیر حضور داشتن، یعنی یک پدیده مبارکی بود که همه چی آشکار بود، همه چی واضح بود. با توجه به این وضوح سکوت صحابه یا خود به فراموشی زدن صحابه یه امر ناگواره. به هر حال اصل قدیر خم خب یک قضیه است که متواتر تاریخیه. حجیت این مطلب به قدری است که حتی در ادبیات، کلام، تفسیر بسیاری از دانش‌های در واقع جهان اسلام و حتی در معجم‌های حدیثی چه در شیعه و چه در سنی ذکر شده. حتی نقل می‌کنن نسائی این حدیث رو به 250 سند نقل کرده. یه نویسنده معاصری خلیل عبدالکریم مصریه، 2002 در قاهره درگذشت. تعبیری که ایشون تو کتاب مجتمع الیثرب داره میگه تعداد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله در حجت الوداع و در واقعه قدیر 124,000 نفره. حالا من نمیخوام رو این عدد کمش یا بیشترش تکیه بکنم، کسی که در واقع از دانشمندان معاصر اهل سنت، این که بالاخره بسیاری حاضر بودن. و از قضا حضرت فاطمه سلام الله علیها هم در حجت الوداع حضور داشتن، چونشون همراه پیامبر اکرم برای انجام مناسک حج به مکه مشرف شدن. خب طبیعی است که در مسیر بازگشتم حضور داشتن و این رو خیلی ها نقل کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها تو این واقعه بودن، پس خود حضرت هم تو صحنه بودن. پس قضیه تبوک نیست که مثلا فقط پیغمبر باشن و فاطمه زهرا جمله ای رو شنیده باشن، تو صحنه بودن، همه صحابه
هم راویان، هم حاضر.
از این جهته که ما میبینیم وقتی که به سقیفه شکل گرفت، اونم با یه تعداد کم انگوش شمار که زمینه انحراف در مسیر خلافت شکل گرفت، خب اعتراضاتی ما جست و گریخته بین برخی از افراد شاهد بودیم. اما اون چه که مهمه، حضرت زهرا سلام الله علیها تمام قد، اونم در چند موقعیت به ماجرای قدیر اشاره کرد. فرمودید چند ماهی که بیشتر نگذشته بود زی حجه، اینم اوائل ربیع. دو نکته در فرمایش حضرت زهرا در یاد کرد حدیث قدیر و به چالش کشوندن صحابه وجود داره. یک اینکه به قدری قضیه قدیر وضوح داره که جایی برای عذر تراشی نیست، که مثلا ما نشنیدیم، غایب بودیم و چه و چه،
ولذاست که در سر توجیه معنای ولایت شده.
اصلا رو اصل قضیه کسی نمیتونست عوض بتراشه. بعد از خطبه که حضرت خطبه فدکه که در مسجد النبی بیان کردن، جمعی از انصار اومدن خدمت حضرت، گفتن یا بنت محمد، این رو خصال نقل در شیخ صدوق در خصال نقل میکنه، یا بنت محمد لو سمعنا هذا الكلام، عزیزانی که میخوان ببینن صفحه 173، لو سمعنا هذا الكلام منك قبل بیعتنا، بینندگان عزیز میبینن، قبل بیعتنا لأبی بکر ما عدلنا به علی احدو. عزیزان ببینید، اگه قبل از بیعت با خلیفه اول این سخنان از شما میشنیدیم، به هیچ وجه کسی رو بر علی علیه السلام ترجیح نمیداده. ببینید عذر رو. حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع در جواب چی فرمودن؟ فرمودن هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا، آیا پدرم رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از حادثه قدیر اصلا جایی برای عذر آوردن باقی گذاشته؟
چطور شما حرف پیامبر رو میذارید زمین بعد میگید که الان ما...
از زبان من که نمیخواد بشنوید. پیغمبر به گونه‌ای بیان کرد و شفاف بیان کرد، گفت همه حاضر باشید، جلویا برگردن، همه بشنون و سه روز هم اونجا نشستید بیعت کردید. پس جای عذر نیست حالا که بیاد بگید که اگه ما میدونستیم بیعت نمیکردیم با خلیفه. یا مورد دوم در دلائل امامه است، مال محمد ابن جریر طبری امامی، صفحه 122. عزیزان ببینن، در وقتی که حضرت زهرا از مسجد برگشتن به سمت خونه، یه شخصی است به نام رافع ابن رفاعه زرقی، رافع ابن رفاعه زرقی دنبال حضرت اومد. از صحابه است، این که میگم از صحابه است خیلی ها نقل میکنن، مثلا بغوی صاحب معجم الصحابه نقل میکنه، ایشون قرن چاریه، میگه ایشون از صحابه است. اینو گفتم که وقت کسی منکر صحابه بودن رافع ابن رفاعه نشه. میگه دوون دوون اومد دنبال حضرت زهرا سلام الله علیها و خطاب به حضرت کرد که یا سیدت النساء لو کان ابو الحسن تکلم فی هذا الامر و ذکر للناس قبل ان یجری هذا العقد ما ادنا به احدا. ای سرور زنان، اگه علی علیه السلام قبل از اینکه مردم با ابوبکر بیعت کنن، حضرت میواد با مردم صحبت میکرد، به تعبیر امروزی روشنگری میکرد، ما رویگردون نمیشدیم، اصلا با فرد دیگری بیعت نمیکردیم، میامدیم سمت علی علیه السلام. ببینید جواب فاطمه زهرا رو دقت بکنن بینندگان عزیز، نشون بده میده که بالاخره این فرد که حالا میشه بگیم مثلا سمبول و نماد جمعی از صحابه است، واقعا عذر داره میتراشه. ببینید الیک انی یعنی دور شو، من رو به حال خودم واگذار. الیک انی تنها بذار. فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. خداوند بعد از جریان قدیر خم برای هیچ کس عذر و بهانه قرار نداد. مطلب به قدری وضوح داره که جای بهانه نیست که حالا شما بیاد بگید که اگه علی ابن ابی طالب روشنگری میکرد ما پاپیش میذاشتیم با دیگری بیعت نمیکردیم. پس کاملا حضرت در برابر این عذرتراشی ها ایستاد. فقط اینم نبود. آیه هیدری، کار دومی که فاطمه زهرا تو این زمینه کردن توبیخ فراموشی ها بود. شما که می دونستید خودتونو به خود فراموشی زدید. شخصیست به نام شمس الدین محمد ابن یوسف جزری، قرن نهیه، محدث فقیه و از فقهای شافعیه. جزری هم که بهش میگن مال در واقع جنوب شرقی ترکیه است، جزیره ابن عمر. خب گرچه اصالتش در واقع ترکیه، ولی در دمشق متولد شد، همونجا هم زندگی کرد، اما خونه به دوش بود جاهای مختلف. این فرد حتی ایران هم اومد، بعضی میگن تو خود شیرازم در واقع از دار دنیا رفت. کتابی داره به نام اسن المطالب فی مناقب سیدنا علی ابن ابی طالب. یه حدیث زیبایی داره شخص، یه عالم برجسته شافعی حدیثی رو نقل میکنه در رابطه با قضیه قدیر از فاطمه زهرا. سلسلش هم خیلی جالبه، از در واقع فاطمه دختر علی ابن موسی، از عمه هاشون که فاطمه دختر موسی بن جعفر باشه، از فاطمه دختر امام صادق، از عمهشون فاطمه دختر امام باقر، از عمهشون فاطمه دختر امام زین العابدین و از فاطمه دختر امام حسین علیه السلام، فواطم. و ایشون هم از عمهشون ام کلثوم دختر امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه که مادرشون فاطمه زهرا خطاب به مردم این گونه فرمودن. هم سند چقدر زیباست، حدیث هم ببینید. انسیتم قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم قدیر خم؟ آیا شما به همین زودی فراموش کردید فرمایش پیغمبر رو در روز قدیر خم که چی فرمود؟ من کنتم مولا فعلیون مولا. و همچنین به یه حدیث دیگه هم اشاره کردن، انت منی به منزلت هارون من موسی. پس ببینید آیه هیدری، حضرت زهرا سلام الله علیها تمام قد در برابر این جریان شوم سقیفه که مسیر خلافت رو منحرف کردن، در همون روزهای آغازین اونچه که در مواجهه با این جریان در واقع مطرح کردن، بحث پررنگ کردن و مطرح کردن و بالا آوردن قضیه و ماجرای قدیر خمه. اینکه جای عذرتراشی ها ایستاد، در برابر عذرتراشی ها ایستاد و همچنین در برابر خودفراموشی ها.
بله، سپاسگزارم از شما و همچنین از بینندگان عزیز. همراه شما هستیم با
تقدیم برنامه سیدت النساء انشاءالله که بخش های بعدی رو هم پیگیری بفهمید، چون سوالات جدی رو میخوایم مطرح کنیم. دوستان عزیز، یکی از آثار فراموش کردن یاد خدا این هستش که انسان خودش رو هم فراموش میکنه. یعنی این دیگه در آیات قرآن بهش تصریح شده. وقتی وجود مقدس نبی اکرم ذکر الله هستن، وقتی صدیقه اطهر ذکر الله هستن، علی ابن ابی طالب ذکر الله هستن، وقتی این اذکار الهی فراموش میشن، خب افراد هم دچار خودفراموشی میشن، مبدأ و معادشون رو گم میکنن. و دیدیم که در بخش اول استاد با تبرق تاریخ مکتوب با سند و دلیل نشان دادن که چگونه عده‌ای در مقابل مهاجه حضرت صدیق اطهر که انه اصلا چیزی اتفاق نیفتاده، اگرم اتفاق افتاده چیز مهمی نیست. حالا ما با آدم هایی سرکار داریم که میگن کینه هاشون کینه های شطوری بوده، یعنی فراموش نمی کردن. این قبیله یه انگشت از دست اون یکی در واقع قطع میکرد، خون و خونریزی را مینداختن تا حتما اون انتقام بگیرن، اما یادشون رفته 4 ماه پیش 5 ماه پیش پیامبر اکرم در غدیر خم چگونه دست مولا علی علیه السلام رو بالا بردن. حالا من با این دوتا واژه کار دارم، غدیر، خودفراموشی. از این هستش که بالاخره برای این بازیگریه دیگه، برای این خیمه شب بازی که در سقیف اتفاق افتاد باید یه بستری باشه. آخه مگه میشه این مردم تا دیروز پشت این پیامبر نماز میخوندن، کما رأیتمونی اصلی نماز میخوندن، وضو میگرفتن، همین کارا رو از پیامبر، اصلا پیامبر اینا رو مسلمون کرده بود، چطور شد که به چنین خود فراموشی گرفتار شدن؟
متاسفانه بعد از فوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک دگرگونی بزرگی شکل گرفت که از این جهت که میگم دگرگونی، یعنی یک بازگشت به جاهلیت. ببینید 23 سال پیغمبر اکرم با تمام وجود و تمام هستی خودش بالاخره در جزیره العربی که غرق در جاهلیت بود، غرق در توحش بود، با ادیان آسمانی اصلا انسی نداشتن، با تعالیم انسانی اصلا میونه ای نداشتن، پیامبر با زحمات طاقت فرسای خودشون در واقع یک نسلی رو از جاهلیت و توحش دور کرد. اما حادثه رحلت پیامبر میبینیم که دوباره دوران قبل از اسلام سرباز میکنه، جاهلیت عرب دوباره زنده میشه. خب نظیرش هم تو تاریخ داشتیم و یه داریم، یعنی نظیر اون چیزی که در قرآن در رابطه با ادیان گذشته ذکر میکنه. مثلا شما نگاه بکنید، بزرگترین پروژه الهی در بین ادیان در واقع ماجرای حضرت موسی و بنی اسرائیل. شما نگاه بکنید، 30 روز حضرت رفتن میقات ذی‌قعده، 10 روز تمدید شد، دهه اول ذی‌حجه. در همین غیبت چند روزه میبینیم همه چی رها کردن. این در واقع ببینید، بعضی میخوان بگن که مگه میشه پیامبر اکرم این همه تلاش کرده، این همه صحابه رو پرورش داده، اینا ناسپاسی بکنن؟ خب آدم یه نگاهی به پیشینه تاریخی بکنه، بله از این موارد ما تو ادیان بزرگ داشتیم، همه چی رها کردن.
حالا از بشر چون این چیزی برمیاد؟
بله، چون بشر دیگه بالاخره با اختیار خودش بود پیش بره، راه رو نشون میدن. انا هداینا حسابیل اما شاکرم و اما کفورا. حالا اینجا این بشر حالا گوساله پرست نشدن، ولی بنی اسرائیل میبینیم گوساله پرست هم شدن. و اتخذ قوم موسی من بعده، قوم موسی بعد از رفتن حضرت موسی به میقات از زیورالات خودشون یه گوساله ای ساختن. قضیه سامری رو اشاره میکنه، اجلن جسدا لهو خوارون، یه جسد بیرویی که صدای گاف داشت. بعد می فرمان که انهو لا یکلمهم، آیا اونها نمی دیدن که با اونها سخن نمیگه و به راه راست هدایتشون نمی کنه؟ ولا یهدیهم سبیلا، اتخذوهو، با همه وضعیتی که می دیدن که این وسیله برای هدایت نیست، اما او رو به عنوان خدای خودشون انتخاب کردن و کانو ظالمین. پس ببینید، ما توی مقطع 10 روزه بازگشت به عقب رو در قوم بنی اسرائیل شاهدیم. خب این بازگشت به جاهلیت اما با یه رنگ و لعاب دینی و اسلامی، یعنی شک بود اما روح نبود. ولذا فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبهشون یک تصویری از وضع جاهلی اونها رو ترسیم کردن و هشدار دادن. خیلی حرف است تو خطبه تو مسجد بیان یک تصویری از گذشته مسلمین رو در عصر جاهلی اشاره بکنن و هشدار بدن که بر نگردید در واقع عصر تاریک جاهلی خودتون. چون ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها به عینه رد پای شیطان رو تو قضیه سقیفه میدید، به عینه میدید که مردم دارن به تفکر و نگاه عصر جاهلی برمیگردن و فریاد زد. یعنی در واقع اون چی که داشت ظاهر میشد ارزش‌های جاهلی داشت خودش نشون میداد. مثلا ارزش جاهلی چی بود؟ برتری قبیله‌ای در کمین جامعه مسلمین بود. حضرت احساس نگرانی کرد. بازگشت به جاهلیت جناب آقای حیدری بینندگان عزیز از نگرانی های پیامبر اکرم هم بود. پیامبر تو جاهای مختلف این نگرانی داشت که مردم بر نگردن. یکی از جاهایی که نگران بود تو همین قضایای قبل از قضیه بود. چون بالاخره میگم یکی از خصائص زشت و نازیبای عرب جاهلی همین بحث قبیله گرایی بود. مثلا همین نمونه ای رو که میخوام عرض بکنم از شواهد و تنزیل میخوام نقل بکنم از حاکم حسکانی. حسکان یکی از در واقع شهرهای اطراف نیشابور بزرگ سابق بود، ایشون متوفای 490 حاکم حسکانی، حسکان بر وزن قزوان. این حاکم حسکانی نیشابوری کتابی داره، خب از بزرگان در واقع اهل سنت، شواهد و تنزیل لقواعد تفضیل، حدیثی رو نقل میکنه، حدیثش مفصله. من فقط نگرانی پیغمبر رو میخوام اشاره بکنم که نگران بودن که مردم و مسلمین به جاهلیت بازگردن، همون نگرانی که فاطمه زهرا حس کرد و فریاد زد. ببینید این حدیث رو نقل میکنند، در واقع یه شخصی به امام باقر علیه السلام فرماد یا ابن رسول الله جعلنی الله فداک. یه قضیه رو از حسن بصری نقل میکنه در رابطه با اینکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، در رابطه با یه فردیه، حالا کاری به این قضیه ندارم، اون نکته اصلی رو میخوام اشاره بکنم، این که فقال ان الله یأمرک ان تدل امتک علی زکاتهم. جبرئیل به پیغمبر میفرماد که خدا عم کرده که مردم رو راهنمایی بکنی بر دادن زکاتشون، تام راهنمایی کردی، بر انجام نمازشون تام راهنمایی کردی، بر انجام روزهشون تام راهنمایی کردی. درست ثم هبت فقال ان الله. عزیزان این یه تیکه رو ببینید، تو همه فرامین الهی عمل کردی، خدا هم اینجا داره میفرماد که ان الله یأمرک ان تدل امتک علی حجهم ففعل ثم هبت فقال. اینجا دقت کنید، ان الله یأمرک ان تدل امتک علی ولیهم. تو همه مأموریت ها عمل کردی و مردم رو راهنمایی کردی، اینجا هم مردم رو راهنمایی کن برای ولی و سرپرست خودشون. الا مثل ما دللتهم علیه من صلاتهم و زکاتهم و صیامهم و حجهم، همون چهار مقطع مهمی که مردم رو راهنمایی کردی اینجا هم راهنمایی کن. لیلزمهم الحجه فی جمیع ذلک. عزیزان فرمایش پیامبر رو ببینید، نگرانی پیغمبر رو ببینید. فقال رسول الله یا رب ان قومی قریب و عهد بالجاهلیه و فیهم تنافس و فخر. خدایا این مردمی که من در خدمتشون هستم، اینا بالاخره به عصر جاهلی نزدیک بودن، در بینشون رقابت و فخر فروشی هست. و ما منهم رجل الا وقد وتره ولیهم. مردی هم در بین اینها نیست مگه اینکه کینه نسبت به ولی خود داره، منظور حضرت علیه دیگه. بالاخره خیلی از اینا بزرگاشون صنادیدشون
قتل ابطال
از دم تیغ الهی علی ابن ابی طالب در واقع گذشته. و اینی اخافو، من نگرانم که بعد اینجا خداوند تضمین کرد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد آخرش هم داره والله یعصمک من الناس. خب خدا تضمین داد، اونجا بود که علی ابن ابی طالب دستشون رو پیامبر گرفتن و فرمودن یا ایها الناس من کنت مولا فعلیون مولا، که دیگه اینجا تضمینی هم که خداوند تبارک و تعالی داد والله یعصمک من الناس، تضمین پیامبر رو داد، نه اینکه حالا اینجا خداوند تضمین دیگری رو بده. اون دیگه به اختیار مردم بود که متاسفانه ناسپاسی کردن. پس ببینید این نکته، نکته مهمی است. این نگرانی بازگشت به جاهلیت یا رو شدن ارزش‌های باطل جاهلی رو پیامبر داشت، نگران بود و به عینه می‌دید. در مقام عمل فاطمه زهرا بعد از رحلت دید که مردم دارن قبیله گرایی، فخر فروشی، کینه ورزی رو دارن رو میکنن، که اشاره کرد ولی متاسفانه کو گوش شنوا.
بله. عاقبت در واقع بداندیشی و که طبق اون آیه که من فقط کلید واژه شو از مفهوم عاقبت و لبین اصا و سوان کردم و قامت الله و وقتی در طول حیات پیامبر اکرم هم نخواستند با این اسوه حسنه همراهی کنن، هر جا پیامبر مطلبی فرمودن یه بهانه تراشی کردن، یه عذر و بهانه آوردن، نتیجهش این میشه که آیه الهی امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم تکذیب بکنن، صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تکذیب کنن. خب ممنونم از همراهیتون، سری بزنیم اتاق فرمان، بازگردیم انشاءالله گفتگوی ما ادامه داره.
جای تو مادر فهمیدم که گریه یعنی دیوم، گریه یعنی مبارزه. از جای تو مادر فهمیدم که
عزیز. به صورت طبیعی این سوال بعد از سوال قبلی ممکنه مطرح بشه، یعنی وقتی ما میگیم که چرا و چه بسترهایی برای خودفراموشی بوده، حالا این سوال رو هم میشه پرسید از استاد عزیز پوررمی بزرگوار که اصلا آیا احتمال مخالفت هم میرفت وقتی مثلا همه نبی اکرم رو به عنوان پیامبر خدا میشناسن؟ حالا درسته که یک جاهایی هم بالاخره عده جنگی صورت گرفته، ولی عموم افراد وقتی ندای فطرت رو میشنیدن میامدن به سراغ نبی اکرم. اصلا کسی جرأت مخالفت داشت یا خیر؟
ببینید بحث مخالفت، تمرد، نافرمانی یکی از خصایص دوره جاهلی بود. بالاخره کینه و فخر فروشی و رقابت‌های جاهلی زمینه تمرد و نافرمانی رو هم فراهم می‌کنه. خیلی‌ها در دوره پیغمبر این مقدار ملاحظه هم می‌کردن، ولی ما در عصر خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شاهد بودیم نمونه‌هایی که مسلمین در واقع می‌ایستادن در برابر پیغمبر. شما نگاه بکنید برای تغییر این روحیه زشت چقدر از فرامین الهی رو این واژگان تکیه داره. اطیع الله و اطیع الرسول، فرمان بردار باشید، اطاعت کنید. ولی بالاخره بین مسلمین افرادی بودن حتی گویا خود اطاعت از پیغمبر رو هم مشروط میکردن، یعنی در حدی که اگه ضرری براشون نداشته باشه. ولی تو گفتم برخی مثلا اگه باب میلشون نبود در واقع یا به عقل قاصر خودشون دک نمی کردن، اقدام به مخالفت هم می کردن. ولذا ما در تاریخ مخالفت های آشکاری رو از برخی از صحابه که نامورم بودن شاهد بودیم در عصر پیغمبر.
ظاهرا شواهد قرآنی هم هست مثل سهل ساحل.
بله بله، نمونه های مختلفی هست، حالا به خصوصون چند نفری که بعدها در واقع بر مسند بودن. ولذا یک ویژگی منفی مسلمین وقت و صحابه همین روحیه تمرد و نافرمانی بود. حالا میگم چون بازمانده در واقع عصر جاهلی بود، خیلی حالا تمرین کردن دور بشن، عرضم بزر شما خودشون رو بسازن، خیلی هم که شهید شدن دیگه با این وضعیتی که در عصر پیغمبر تو جنگ های مختلف و به فیض شهادت رسیدن. ولی این افرادی که ما میبینیم زنده ماندن، میبینیم که جاهایی تو عصر خود پیغمبر اکرم در برابر پیغمبر ایستادن. نمونه بیارم، مثلا در مراسم حجۃ الوداع پیامبر یه دستوری دادن هر کی با خودش قربانی نداره حجش به عمره تبدیل کنن، چون بالاخره حج تمتع درش عمره باید قربانی باید باشه. اونایی که قربانی دارن بر احرامشون باقی باشن، اونایی که ندارن تبدیل به عمره بکنن. میبینیم بعضی ایستادن نافرمانی کردن، مثلا نفر خلیفه دوم از کسانی بود که تو این زمینه نافرمانی کرد.
حج تو از پیامبر یاد گرفتی.
حالا از این چیزا رو در عصر خودش داره که بالاخره در موارد در عصر پیغمبر حلال بود من حرامش کردم، این اجتهادات
سابقه.
بله. یا مثلا در صلح حدیبیه همین فرد ما میبینیم که اعتراض کرد در برابر پیغمبر اکرم. یا قضیه جیش اسامه، هم نافرمانی کردن به اسامه، چون بالاخره اسامه خواست حرکت بده جمعیت رو دیگه، و هم پیامبر اکرم دستور اکید دادن که مهاجر و انصار باید همراه لشکر اسامه برن، از مدینه خارج بشن. تا حتی هم پیغمبر میخواست مدینه رو از این افرادی که ممکن بود بعدها شر ایجاد بکنن در شر خالی باشه. ولی میبینیم همین به اصطلاح سران مهاجر رو بالاخره مهاجر از این فرمان سرپیچی کردن، تمرد کردن به بهانه‌های مختلفی. آن بر بیمار ما نگران حال پیغمبر هست، به حدی که پیغمبر لعنت کرد اونها رو لعنت کرد. و نمونه دیگه شم این قضیه در واقع یوم الخمیسه که پیامبر اکرم همین افرادی که از جیش اسامه نذاشتن حرکت بده دور بر بستر پیغمبر بودن، پیامبر فرمودن که وسایل کتاباتی بیارید که یه وصیتی بنویسم که گمراه نشید بعدش. همون فردی که اس بردم با تمام جسارت و بی‌ادبی گفت ان الرجل لا یحجر، این مرد در هذیون میگه، که بعد تو همون مجلس دو دسته شدن، یه عده گفتن حرف این فرد درسته، یه عده گفتن حرف پیغمبر، چون پیامبر اکرم هر چی میگه و ما ینطق عن الهوا، که متاسفانه تهمت تهذیانگویی به پیغمبر زدن. پس ببینید این روحیه بیادبی، تمرد، نافرمانی رو ما در عصر پیغمبر هم شاهدیم. این که حالا واقعا تعجب نیست که بعد از حیات پیغمبر که دیگه سایه پیغمبر بالا سر اینها نیست، اینا جسارتشون رو علنی کنند و فراگیر بشن، فراگیر کنند و حتی در رابطه با مهمترین یادگار پیغمبر اکرم که بحث در واقع جانشینی خودشون باشه دست اندازی کنند و اونو تصرف کنند. پس ببینید در مجموع میتونیم بفهمیم که چرا پیامبر نگران بود تو قضایای قدیر، چون احتمال این تمرد آشکار رو در همون قدیر هم پیغمبر میداد که بعد میگم تضمین الهی بود که این جرأت و جسارت رو از اونها گرفت. یعنی میدونستن که اگه علی علیه السلام رو به جانشینی خودشون معرفی کنن، عده‌ای به طور علنی در برابر پیغمبر میایستن. خب خدا ایشون رو مسئول کرد از شر مردم، از شر فتنه‌گرا، از شر مخالفت علنی، بلکه کتمان کردن و آمدن دونه دونه بیعت هم کردن. شاهد دیگه بخن بخن بکه یا علی. معید این مطلب این رو در تفسیر عیاشی از جابر ابن عبدالله انصاری و ابن عباس، جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه بزرگ ایزن عبدالله ابن عباس داره که فتخوف رسول الله صلی الله علیه و آله ان یقول حام ابن عمه، پیامبر اکرم نگران بود که بگن که این حامی پسر عموی خودشه و در واقع بگن پسر عموی خودش پشتیبانی کرد و به خاطر این قضیه طغیان کنن، شورش بکنن، نافرمانی بکنن، در برابر پیغمبر بیستن، که اشاره شد در پاسخ به فرمایش قبلی هستالی که خدا فرمود والله یعصمک من الناس، خدا توی پیغمبر رو از شر فتنه‌گرا مسئول میذاره، ولی حتی نفرمود والله یعصمه من الناس. بالاخره این وعده الهی محقق شد و پیغمبر با تضمین الهی این قضیه رو گرفت. پس ببینید خیلی تعجب نکنیم، نگیم این مردمی که در بعد از رحلت پیغمبر بودن غیر از مردمی بودن که در دوره 20 ساله همراه پیغمبر، نه همونا بودن، بزرگانشون بودن، همونا این روحیه رو داشتن، ولی متاسفانه همین بازگشت به ارزش‌های جاهلی سبب شد که با صراحت و بی‌ادبی تمام در برابر میراث پیغمبر اکرم بایستن.
بله، من یه نکته شخصی رو برداشت میکنم از آنچه که استاد فرمودن. خب میبینید اسم این رجلی که به هر حال نقش کلیدی هم داشت توی قضیه سقیفه، من واقعا با تردید این رو پرسیدم، اشکال نداره حالا ما مجری برنامه هستیم، اگر کارشناس بودیم که اون باید جای دیگه میشستیم. من واقعا حد نمیزدم که پاسخ این سوال این باشه که کسی جرأت مخالفت با پیامبر داشته، چون اگر کسی پیامبر رو بشناسه و قبول، خب مگه پیامبر وحیی که میامد رو مثلا تو سینش مکتوم نگه میداشت؟ همون وحی رو برای مردم میخواند به عنوان قرآن، مردم مینوشتن کتاب وحی اسمشون چجوری آمده، هم برادران اهل سنت ما میدونن، هم ما کاملا اعتقاد داریم. مگه خدا به مردم یاد نداد که این رسول منه، لا ینطق عن الهوا، و هر چی میگه وحی الهیه. دیدید استاد مثلا اون روایت رو قرائت کردن که گفتگویی صورت میگیره و بعد اون آیه بلغ ما انزل الیک من ربک نازل میشه. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تو این ایام فاطمیه تو هر در واقع دستبندی قرار داریم، بدونیم ولایت پذیری توی در دوران غیبت باعث میشه ولایت مدار در دوران ظهور باشیم، و اگر امروز نمیتونیم با یک ولی فقیه کنار بیایم، امروز نمیتونیم فرامین او رو بپذیریم، بدانیم این حالا لطف خداست که آقا و مولای ما در پرده غیبت هستن، وگرنه همون لحظه باید تصمیم میگیریم که چه کاریم و این تمرین رو داشته باشیم. خب جناب استاد، چون زمانمون هم طوری هستش که اگر بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم میترسم که این سوال رو نتونیم به نحو مصطفی بهش جواب بدید، بپرسم از محضرتون که چرا جریان غالب به خصوص مهاجران نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام واکنش نشان دادن و به شکل‌گیری سقیفه انجام؟
من استفاده کنم از نکته که در پاسخ به سال قبل اشاره کردم. به هر حال هویت قبیله یک واقعیتی بود که محو نشد،
قبیله پرستن
محو نشد. پنهان بود اما بعد از
بین نرفت.
از بین نرفت. ولذا تعارضات درونی میان مسلمین وجود داشت، اما میگم دوره حضور پیغمبر تو این 10 سال خیلی خودش نشون نداد. شما نگاه کن، بافت مدینه اکثریت انصار، ساکنان بومی مدینه بالاخره اوس هست، خزرج هست، خود همین هم بالاخره رگاهایی هم داشتن، اقلیت مهاجران. خب رگاهای رقابت بین اوس، اون رقابت های سنتی بین اوس و خزرج بود، بین مهاجرین هم به نوعی این بود، و از همه مهمتر وضعیت قریش در دوره بعثت و بعد از هجرت دستخوش یک تشدت اختلاف شده بود. قریش یعنی به نوعی دو جریان مهم در قریش، بنی هاشم و بنی امیه، یعنی هر چی توی این 23 سال بود تفوق، برتری و علو بنی هاشم بود دیگه. این سبب شد که بنی امیه کینه بیشتری بگیره، نفرت بیشتری بگیره. اکثریت قریش که بنی امیه بودن در برابر مسلمین ایستادن دیگه. تون قضای 13 سال مکه کی مسلمی رو شکنجه داد؟ کی مسلمی رو در شبه ابی طالب و بنی هاشم رو اونجا محاصره کرد؟ همین اکثریت قریش بود دیگه. خب بالاخره شما تو مدینه ببینید سرانشون تو بعد کشته شدن، سرانشون تو احد کشته شدن، خب توسط دلی مردی و شیری به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام که مرد همه صحنه‌ها بود. هنگام فتح مکه این دسته بنی امیه قریش در واقع جزء طلقا شدن دیگه به سردمداری ابو سفیان. خب شما نگاه بکنید به وقت فوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، جناح و جریان بنی هاشم مغضوب همه جریان‌های قریش به خصوص بنی امیه بود. در مقام انتقام بودن دیگه، کینه رو داشتن. در این بین در واقع کینه کیو داشتن؟ فقط علی ابن ابی طالب مورد غضب همه اینها بود. من یه نمونه رو بگم، آقای حیدری واقعا دردآوره. اینا خیلی ها دارن، هم تو نصر الدرر هست آبی داره، هم تاریخ مدینه منوره داره. میگه در خلافت عثمان، عثمان رو کرد به حضرت علی علیه السلام، گفت اگه قریش تو رو دوست میداشت گناه، اگه قریش تو رو دوست نداره گناه من چیه؟ چون خود این خلیفه هم خودش عموی بود دیگه. اگه قریش تو رو دوست نداره گناه من چیه؟ ادامهش دقت کنید. تو افراد زیادی از اونها رو به قتل رسوندی که چهرهشون مثل طلا می‌درخشید. این خلیفه داره از اون صنادید قریش و بتان قریش داره یاد میکنه که تو بعد مثل چهرهای مثل ابو جهل و دیگران امیه و اینها به درک واصل شدن.
پس فقط در واقع در صدد توجیه نیست، حتی داره یک جور طرفداری هم میکنه.
حالا اینو یه قضیه ابن ابوالحدید داره، میگه قریش، این رو ابن ابوالحدید جلد 13 صفحه 300 داره، وعلم ان کل دم عراقه رسول الله به سیف علی و به سیف غیرهی. میگه قریش علی رو قاتل، این خلاصه بگم، قریش علی رو قاتل عزیزان خودش میدونست. این خونها گرچه برای اسلام ریخته شد، گرچه دیگران ریختن، گرچه دیگران شمشیر زدن، همه رو به چشم علی میبینن و میگن این خونها از شمشیر علی میچکه. فان العرب بعد وفاته، میگه عرب بعد از وفات پیغمبر اکرم همه این خونها رو به حساب علی ابن ابی طالب. این انگار همه بار تثبیت اسلام که به واسطه شمشیر و دلاوری علی ابن ابی طالب بود، قرار بود این سند ششتونگش به نام علی زده بشه و بر اساس همین انتقام بگیرن از علی علیه السلام. میگه عادت عرب هم این بود که اگه کسی پیدا نمی کردن اون مهمشون رو پیدا می کردن و ازش مطالبه می کردن. فلذاست فاطمه زهرا در اون خطبه به همین نکته هم اشاره میکنه. ایشون میفرماد که اینایی که تو سقیفه اومدن جمع شدن، دیگران انتخاب کردن، مشکلشون در شمشیر علی علیه السلامه. دلیل نگرانی قریش صرفاً به خاطر رفتار علی علیه السلام در برخورد با کفار در جنگ‌های دوره پیغمبر بود. چون علی
در مواجهه با بزرگان قریش ایستاد و اونها را از دم تیغ گذروند، اینها اینجا میخوان انتقام بگیرن. این کینه هاست که سر باز کرده، در واقع انتقام از پیغمبر هم هست دیگه.
بله، جالب اینجاست استاد، آخه وقتی مثلا میگم توی جنگ خندق اون امر ابن عبدالود میاد این طرف، خب نبی اکرم به همین افراد هم اشاره میکنه، اون آمده بود قتل عام را بیاندازه. بله. پس چطور علی علیه السلام اونجا که میاد از جان همین انسان ها دفاع میکنه، اونجا در واقع خون اون فرد هدر نیست، اما اینجا ماجرا جوری دیگه، گفت معما چو حل گشت آسان شد.
بله.
اون علی که آنجا جان شما رو تو خیبر اونجوری در واقع خودش رو نشون داد، چطور شد حالا که پیامبر گذاشت مقصر علی شد، جان شما ها رو هم که حفظ کرد؟
متاسفانه تصویرش هم نشون دادن.
اگر دوباره اگر دوباره
جلد 13 صفحه، بله بله، ببینید بعد داره، و عادتهم ان یعصب بهی تلک الدماء الا به علی وحده، همه رو در واقع به حساب علی گذاشتن. بعد داره که به حاضر عادت العرب.
خب جناب استاد، تو این فرصت فکر میکنم حالا 3-4 دقیقه که اتاق فرمان به ما دادن، من سوال دیگری رو هم داشته باشم، انشاءالله تکمیل بشه بحثمون. برخی ادعا کردن که در کلام برخی از صحابه این نکته است که اگر علی علیه السلام در پی حقشون می رفتن ما هم می آمدیم، چرا امام علی علیه السلام این کار نکرد؟
ببینید، اولا دروغ، یه ادعای دروغی. اگر هم حضرت می افتاد حرکت می کردن دنبال حقشون می رفتن، اتفاقی نمی افتاد. حالا اینو بگیم از این باب که حالا چند نفر انسان صادقی هم دو بین اینها بود که میخواستن حالا اگر حضرت میرفت دنبال حضرت علی علیه السلام باشن، و چند نفر هم که دو بیت فاطمه بودن. ولی فضای رعب، فضای تهدید، فضای قتل حاکم شد. آیه حیدری بعضی رو کشتن، بعضی رو گفتن جنی ها اینا رو کشتن، درسته؟ نکته مهم جایگاه محور امامت. همین رو محمود بن لبه تو احد از فاطمه زهرا سوال کرد که آیا چیزی از پیغمبر به یادگار داری در تو بو جانشینه بعدشون؟ حضرت عتاب کرد، انسیتم یوم قدیر خوم، به همین زودی فراموش کردید؟ بعد داره که سوال میکنه که یا سیدتی فما باله قعد عن حقه، چرا حضرت از حقش چشم پوشی کرد، نرفت دنبال حقش؟ قالت یا ابا عمر لقد قال رسول الله مثل الامام مثل الكعبه. خیلی تعبیر زیباییه، مثل امام. بله، مثل علی هم داره، این روایت هم از کفایت الاثر ابن خزاز من نقل میکنم، مثل الامام مثل الكعبه اذ تؤتى ولا تأتي. ببینید تشبیه حضرت علی علیه السلام به کعبه، مثل در واقع همه مردم در واقع مثل کعبه که دور کعبه میگردن، باید دور امام بگردن،
ما باید بریم به سمت امام.
احسن.
امام قرار نیست.
علی محور زندگی الهی مردمه، علی مانند کعبه پرچمه، علمه، همه باید ذیل این پرچم قرار بگیرن، نه پرچم های رنگارنگ و کوچیک و بزرگ. یک پرچم فقط میتونه در واقع پرچم هدایت باشه. تعبیر حضرت داره از تو تا همگان باید به سمت او بیان، و لذا حضرت علی علیه السلام در قضیه به خوارج هم گفتن، این روایت هم ببینید، به خوارج هم گفتن، چون خوارج یک کنایه زدن به حضرت علی علیه السلام، حضرت فرمودن اوصیای الهی وظیفه ندارن که مردم رو در واقع به سمت خودشون بخونن، وصی کسیه که مردم به سمتش باید بیان، مثل آمدن مردم به سمت کعبه. بعد اشاره کردم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگه کسی به سمت بیت و کعبه نیاد، کعبه کافر میشه یا مردم کافر میشن، درسته؟ طبیعی است که اونایی که نیان به سمت بیت متمردن، و علی علیه السلام پرچمه، علی علیه السلام شاخصه، علی علیه السلام مظهر هدایته، مردم باید به سمتش میامدن، که متاسفانه این سعادت رو از خودشون دور کردن و اون تصمیم زشت و غلط سبب شد که قرنها همه داریم تاوان دوری اون دسته رو میدیم.
بله، من از شما ممنونم استاد عزیز، از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که بار دیگر در عزاخانه حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها کنار هم نشستیم و انشالله که نام اون حضرت دل ما رو زنده کرده باشه، استوارتر، ثابت قدمتر با اقتدا به حضرت صدیقه اطهر در این راه، راه ولایت آقا و مولای من امیر مؤمنان علی علیه السلام قدم برداریم. آمین یا رب العالمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.